ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان یک سلسله تغییرات را در سطح معینان چندین وزارتخانه و مسئولان ولایتی اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه خود نوشت که بنابر لزوم دید رهبری طالبان، معین سابق وزارت انرژی و آب مولوی عارف الله عارف رئیس معین مالی و اداری وزارت حج و اوقاف گماشته شده است. همچنین رئیس سابق شرکت برشنا ملا محمد عیسی ثانی رئیس معین بخش انرژی و بحیث موین بخش انرژی وزارت انرژی و آب گماشته شده است و مولوی حیات الله شاروال سابق هرات بحیث موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده است. همچنین تغییرات در چندین اداره دیگر در ولایت قندهار اعلان شده است. دلیل اصلی این تغییرات در حکومت سرپرست طالبان هنوز روشن نیست. بخش هلال احمر افغانستان در لوگر به صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر کمک توزیع کرد. این کمک مردم ترکیه توسط مسئولان ولایتی و منطقه‌ای سرمیاشت و در حضور نمایندگان مؤسسه بین‌المللی IHH ترکیه به 300 خانواده در ولسوالی خروار توزیع شد. اعلامیه می‌گوید این کمک شامل 50 کیلو آرد، 2 لیتر روغن، 6 کیلو خرما و یک بسته دیگر مواد خوراکی می‌باشد. حکومت طالبان میگوید که گدایان را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله اخوندزاده با وی دستور داده شد تا با همکاری با ارگان‌های دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. در حالی که در رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خاطر تداوی و تکمیل معایناتشان از نظر شریعت اسلامی مانع وجود ندارد، از سوی دیگر دکتران بخش ولادی و نسایی هم میگویند باید مادران حامله به هدف حفظ سلامتی خود و جنینشان در دوره حاملگی چندین بار نزد دکتر بروند و معاینات به خصوص معاینات التراساوندشان را انجام دهند. اما تعدادی از مردان افغان خوش ندارند که زنانشان به خاطر تشخیص هر گونه مریضی و معاینات به دکتر و یا کلینیک مراجعه نمایند. نوریه یک تن از زنان است که به خاطر مریضی که دارد مینالد و میگوید در خانواده آنها رواج نیست که زنان پیش دکتر و یا شفاخانه بروند. نوریه گفت که اکثر مردان خانوادهشان برای آنان دوا می آورند و یا زنان کلان خانواده برایشان مشوره و یا دوا می دهند.
از ما مردم است رواج ما نیست که پیش دکتر ببرن. هیچ نمی فهمم که مریضیم چی است. گولی خوشی ما ورده میگه بخو خوب شیدی نشیدی بلا ده پست. زن همسایه ما آمد که بیا بریم در کلینیک به مردم که میگه اوجه دکتر ها کلش مرد است نامارم است.
ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
به گفته دکتران بخش ولادی و نسایی، رفتن زنان پیش دکتر و تکمیل روند تداوی آنان خیلی مهم است، زیرا بدون تشخیص و معاینه دکتران نمی توانند این زنان را تداوی و برایشان ادویه توصیه نمایند، زیرا شمار زیاد این گونه زنان بنابر عدم تشخیص و مراجعه نزد دکتران و شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. کریمه مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی بر ضرورت تکمیل معاینات التراساوند از سوی مادران حامله تاکید کرده میگوید
بعضی عملهای غیر نرمال که می باشه بخاطر از این باید شناخته شود. بخاطر شناخت دوگانگی ها و چندگانگی ها بسیار ضرور است که آیا خانم دو طفل داره و یا چندین طفل داره. دیگه ای که بخاطر موقعیت طفل، موقعیت پلاسنتا یا جوریش بسیار مهم است و ای که پلاسنتا پیش از طفل است و یا بعد از طفل است که باید شناخته شود. در وقت حمل خانم ها خونریزی ها پیدا میکنند، برای شناخت از این خونریزی ها بسیار مهم است. بعضی عملها به پختگی میرسه و از وقت بسیار زیاد تیر میشه، برای از این بسیار ضرور است که تایمش را باید بفهمند. غیر از او باید اقدام عملی باید صورت بگیره و ای باید ولادت بکنه. در زمان 12 هفتگی یا 14 هفته کنوز قلب طفل شنیده نمیشه، بخاطر از این بسیار ضرور است که بفهمند که آیا طفل زنده است و یا مرده. بعضی حالات هستند که خانم با وجود از اینکه حمل می داشته باشه در رحم از این تومورها می باشه یا بعضی کتلات می باشه، بخاطر از اینکه در وقت‌های پیشرفتیش طفل با تهدید سقط مواجه می سازند یا باید سقط شوه، از او خاطر بهتر است که اولا باید شناخته شوه.
دکتر مایار در مورد اینکه مراجعه کردن زنان به خصوص زنان حامله نزد دکتر چقدر مهم پنداشته می شود گپ هایی دارد.
درست است که افغانستان با کمبود صف زنانه یا دکتر زنانه بسیار مواجه هستند و نمیتونن که خانم ها در قرا و قصبات در همه جای دسترسی به التراساوند توسط دکتر زنانه داشته باشه، ولی ما برشان میگم از این خاطر که بسیار ضرور است که در بعض حالات دکتر برشان میگن که برن التراساوند بکنن، ولی یا از خاطر از اینکه دکترشون دکتر مردانه هستند و التراساوند یک دکتر مردانه میکنن و هیچ وقت رجوع نمیکنن پیش دکتر، امو هستند که پرابلمشون بسیار پیشرفته میشه و در حالات میرسه که دیگه مجبور اگر دکتر مرد باشه یا زن باید مداخله باید بکنه و او را یا عملیات بکنه. بهتر است که در شروع از اینکه تکلیف برشون پیدا میشه باید التراساوند بکنه.
از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه خانه ها و کلینیک های محلاتشان هنگام تکمیل کردن معاینات شکایت دارند. این زنان میگویند هرگاه در معاینه خانه ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژ یا لابراتواریست کار کنند، آنان میتوانند آزادانه و براحتی به خاطر تکمیل معایناتشان مراجعه کرده و مشکلات صحیحشان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی به این سو از مریضیش رنج میبرد، ولی نخواسته است پیش دکتر برود و بداند چی مریضی دارد. وی در ادامه صحبتهایش میگوید
یک بیره پیش دکتر رفتن، گفتن بره پیش لابراتواری. اون چک رفتن دکترهای مرد بودن، لابراتوار معاینه قلب کردن، معاینه شروع کردن، یکی سرم بعد خورای سردرشم معاینه قلب چیزا کردن. من کلش مرده بودن، یک تا بند نبود. آلا همه تو مریض است و من مینیمی چلفا میکنم، سرم تختی پشتم کلش درد دارم.
به گفته خانم ملحه، موجودیت زنان لابراتواریز در کلینیک ها و معاینه خانه های قریه شان برای آن از زنانی که خانواده هایشان قید گیرند خیلی نیاز بوده و زنان می توانند آزادانه در آنجا مراجعه کنند. حمیده یک تن از زنان است که نظرش را در این مورد ارائه کرده گفت مشکل زن را زن خوبتر درک کرده می تواند و بهتر است تعداد زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است برای یک زن که کار کنه، به خاطر اینکه تنها مرد مریض نمیشه، زن هم مریض میشنی. مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم را بفهمانه؟ طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است، گرچه دکتر صاحب ما را هستن برای یک مریض، مگر خواهرای ما هستن که خودشان هم نمیخواهد و فامیل هم ممانعت میکنن. از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه.
خلیل خلیلی یکی از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش هم کار می کند می گوید قسمی که او در قریه خود دیده است مردان می توانند آزادانه به خاطر معایناتشان به معاینه خانه ها مراجعه کنند، ولی بیشتر زنان محله ایشان خوش ندارند نزد دکتر مرد معاینه شده و یا هم شوهرانشان به آنان اجازه نمی دهند. و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و با اطمینان تکمیل می شود. این که چطور در این باره از زبان آقای خلیلی بشنوید.
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود را برازو بگه. و مردمای اطراف تقریبا درصد 90% برای ما می در اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه، وضعیت مریض میشه نظر به مردمای شهر. در اینجا که به پیشروی مردمای فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم صحبت کنه، مشکلات خود برای ما بگه، یا می که اگر خون از پیشون بگیریم در پیشروی از دست خود برای ما درست گرفتن نمیتونه، باید خانم از مثلا خون بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که هست به خاطر خونریزی مریض، در اون وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر ازو بگوییم که چادر تپست و مازگوشت خون میگیریم. بجای از اینکه فایده برای مریض باشه بسیار بد میبره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر.
خلیل خلیلی می افزاید تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید به دقت کامل انجام شود، اما به گفته او شماری از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی می شود تا اینکه به آنها قناعت داده و پروسه معایناتشان تکمیل شود. از جانب دیگر علمای دینی می گویند چون رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خیر آنها تمام می شود، از دیدگاه اسلام رفتن زنان پیش دکتر نیز جواز دارد. نبی الله یک تن از آگاهان امور دینی در این مورد توضیحات دارد.
رفتن زنها در پیش یک دکتر مرد که او دکتر به نیکنامی مشهور باشه، انسانی باشه که مسلمان، طبیبی باشه که مردم از او شکایت بدی نداشته باشن، جواز داره. از نگاه شریعت جواز نداره که یک کس زنش مریض باشه و با او اجازه نده که پیش دکتر مرد بره، چرا که قرآن کریم میگه شما خود به دست خود در هلاکت نیندازی. همی که وقتی که یک انسان مجبوریت پیدا میکنه پیش دکتر بره نمیره، اینمی هلاکت کردن به دست خود است، جواز در اسلام نداره. یک نظر باز به خاطر حیات انسان داره. در بسیار موارد از بسیار چیزای از حرام است، اما در حالت میشه که او را شریعت جواز میده به خاطر بقای حیات انسان.
امید صحت و سلامتی زنان و مادران افغانی که با هر گونه شرایط ناگوار و ناملایمات زندگی می سازند تا بتوانند اولاد این وطن را به درستی تربیت نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو زادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه روی دست ندارد.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بین آن یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مسجد ابو زخمی مسجد
ابو افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدری سه تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدری سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب امثال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانند با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرند. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو ببخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم برب میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم برب میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری،
ای جدایی جدایی.